مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. طی ساعت قبل، حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه قبل، خبر رسید که 10 راکت یا موشک نو مشخص نیست به پایگاه الاسد در عراق پرتاب یا شلیک شده و آنگونه که خبرگزاری ها اطلاع دادند، تلویزیون ایران اون رو اعلام کرده و کاخ سفید هم وارد مرحله ای از تصمیم گیری برای این اقدامی که بر اساس گزارش خبرگزاری ها به ما رسیده تشکیل شده. امیدواریم که به نوعی این خبر موجب برخورد نظامی و از دست رفتن افراد به ویژه هموطنان خوب و عزیز ما نباشه. آرزو میکنیم که این اخبار با گفتگو به سرانجامی دیگر غیر از جنگ و نابودی برسه. متاسفانه در خودم آمادگی این رو نمیبینم که در برنامه امروز باشم و به همجاست که یکی از برنامه های گذشته رو تقدیم حضورتون میکنم و امیدوارم که خبر خوب و خوشی در جهت به نوعی حل شدن مسئله داشته باشیم و اتفاق بدی در کشور خوب و عزیز ما ایران و مردمان شریف و نجیبش نیفته. لطفاً با ما باشیم. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام.
بفرمایید خانم.
من هیجان دارم، نمیدونم از کجا شروع بکنم. من 40 سالمه، همسرم 42 سالشونه. من بچه آخر یه خانواده 5 نفره هستم، 2 برادر بزرگ دارم. همسرم هم بچه اول یه خانواده 4 نفره هستن، یه برادر دارن. من مهندسی خوندم و فوق لیسانس ام بی ای، همسرم هم همینطور. 3 سال اومدیم کانادا.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 7 سال با هم هستیم. 2015 اولش ازدواج کردیم، منتها هر دو دومین ازدواج هم هست و ایشون یه دختر از ازدواج اول داره.
چند ساله؟
الان 11 سالش.
با کی زندگی میکنه؟
الان با مادرش تو ایران هست که یکی از مشکلات بزرگ زندگی ما اینه.
به من بفرمایید، شما که خودتون اصلا فرزندی ندارید.
من یه میسکریج آخر 2017 شروع 2018 داشتم، بعد از کلی انتظار برای بچه دار شدن که خیلی شکست بزرگی برای من تو زندگی بود.
و حالا پیش نگاه
و حالا من همش خواستم، منتها همسرم همیشه نخواسته. حالا
نخواستن یعنی چی؟
نمی، همیشه که نمیخواست. من اصلا 7 سال پیش میخواستم و ایشون همیشه میگفت من بچه دارم، من بچه دیگه ای نمیخوام، من نمیخوام دوباره پدرشم. و
خب این که موضوع مهمیه برای انتخاب همسر، شما چرا وقتی که ایشون از شما فرزندی نمیخوان خودشون به فرزندی دارن فکرید همچنان ازدواج مناسبیه؟
خب خیلی چیزای مثبتی ما داشتیم، همیشه زبانمون کاملا یه زبان مشترک هست، خیلی هم دیگر رو فهمیدیم، ساپورت کردیم. و یعنی اصلا ما یک فیلم نگاه میکنیم یهو کامندمون در مورد اون
یکی. حالا این انقدر مهم نیست که دوتا آدم میزنم قول و چل باشن. حالا شوخی میکنم آخه عزیز، این که به این نمیشه استناد کرد. بله شما سر مهمترین موضوعی که ازدواج بچه هست با هم اختلاف دارید. چه هم یاد داره سر فیلم کامنتتون یکی؟ خب باش برای نبودم بهتر.
نه من مثلا همیشه حالا توجیه هم شاید این بود.
منو نمیخوام بی خودی منو گول نزنی، من مدت هاست دیگه تعریف نمیخوام.
کلیات حالا بچه کنار، کلیات همیشه با هم
اوکی.
مفقیم.
نه من مخالفتی ندارم، حالا که 6-7 سال از آشناییتون 4 سالی هم از ازدواجتون میگذره، ولی میخوام بگم موضوع مهم میخواد بود. برای که ببینید از این ماجرای دختر ایشون دو برابر میشه وقتی شما درباره مسئله فرزند با ایشون اختلاف نظر داشته باشید. اشکال کار اونجاست.
البته من با دختر ایشون بسیار رابطه
بس من نمیگم، خود دختر رو نمیگم، ماجرای فرزند ایشون، همه چیزایی که به دنبال اون میاد، تازه بعدن هم خواهد اومد یه جور دیگه هم میشه و بقیه ماجراها برام تازه برمیگرده به هم. شما با او خوبید ولی معلوم نیست دختر، بعدم معلوم نیست مادرش چگونه به این موضوع نگاه میکنه و دختر در ارتباط با مادرش و شما چه خواهد که. حالا اونا موضوعش که توضیح میدید. حالا خب به من بفرمایید موضوع و مسئله که الان با هم دارید چه هست عزیز؟
ببینیشون در طول این 7 سال همیشه گفته من دارم میرم، من دارم میرم.
چرا؟
هم واقعا حالا عرض میکنم، یه بار هم فیزیکلی واقعا وقتی که من اون میسکریج رو داشتم خیلی حالم اینجا بود و مادر ایشون من فکر میکرم الان مثلا دارن گوش میکنن اصلا مهندس، چون تروپا قرص همیشه نشستم پای شما. بعد من چون خیلی حالم بد بود و اون موقع یه سری مسائلی پیش اومده بود که ایشون اصلا منو تو میسکریج ساپورت نگردن، من مادر ایشون خواستم، گفتم مادر من الان نمیتونه بیاد، ایشون رو شدیدن با اصرار دعوت کردم که بیان اینجا و ایشون اومدن. بعد از 4 روز چنان دعوایی توی اینجا راه انداختن که اصلا به پلیس و پلیس کاری و اینا کشید.
حالا شما ممکنه من بگید اصلا این جا به جایی مادر خودتون با مادر ایشون از کجا میاد؟ با شما یه مادر
پیدا کنید؟
حتما، برای که تو خیابون میتونید یه مادر پیدا کنید.
من خیلی فکر میکردم، چون متاسفانه خیلی آدم استریت فورواردی هم، و اصلا دروغ نمیگم و به خاطر این فکر میکنم وقتی اون به من میگه من با تو دوستم، اصلا مهم نیست این پسر من نیست، من وقتی با تو حرف میزنم انگار با دوستم حرف میزنم، این رو واقعا باور کردم، فکر میکنم اون دوست منه. با مادر خودم اصلا رابطه خوبی ندارم، اصلا
مثل یعنی نمونه مادر من برم. بنابراین وقتی با مادرتون رابطه خوبی نداری، با مادرشون نمیتونین رابطه خوبی داشته باشین.
یعنی ولی ایشون رو آوردم با اینجا مدرسه نو خریدم گوشو فلان و ایشون روز چهارم کنن دعوایی تو خونه ما رو انداختن که ختم به این شد که یک ماه بعد زمانی که من اینجا تازه بودم میسکریج داشتم، کارم پر از دیسکریمینیشن بود، رسیدم خونه و دیدم نه شوهرم هست، نه وسایلم هست، هیچی نیست، همه رو برده مادرش.
خب البته مادر ایشون نمیدونم وسایل بردن یا نه و نمیدونم پسرشون رو بردن، ولی پسرشون رفته. آخه شما یه مقداری درباره این که مقصر و گناهکار کیم هست یه ذره مطمئن هستید مادرش بغل کرده پسرش رو برده؟
چون بسیار تحت سلطه مادر،
بنابراین اون اشتباه همسرتونه نه مادر. این که من یه آدم قوی هستم شما رو از جا میکنم یه مسئله است، ولی شما هم نشون میده ضعیفید. بنابراین شما هیچ وقت من نگید که مشکل مادرشه، مشکل همسرتون جان.
مادر شوهر من با شوهرش، با پسر دیگرش و با همه اعضای خانواده یه جوری رفتار میکنن که انگار همه نوکه ها و نوکرهای اینن و رو همه تسلط داره. حالا الان شوهر من بعد از این همه وقت فهمیده چه اتفاقی افتاده، ولی اون موقع واقعا نمیدونست داره چه اتفاقی برش میفته و گوش فکر میکنم مادر دیگه بهترین رو برش.
نه من حرفی ندارم، مادر یا پدر بهترین رو میخوان، ولی بعضی اوقات اشتباه میکنن. اون موقع چی؟ من برای بچه‌م بهترین رو میخوام، ولی اگر برم اتاق عمل بچه‌مو میکشم، برای که من جراح نیستم.
باشه.
خب آخه استدلالای شما خیلی استدلالای عجیب و غریبی قربونت، یعنی تا حالا 5-6 شما با هم اشکال پیدا کردیم از نتیجه گیری ها و استدلال شما. بگذاریم، الان چه خبر است بینتون؟ برای چی لطفی تلفن کردید عزیز؟
ما همجوری آپندان بودیم، بعد یکی دو ماه بعد من رفتم ایران، ایشون منو ممنون خروج کرده بودن ایران، من گیر کردم مطابق اقعب بالا پایین پریدم، تونستم اجازه یک بار خروج رو برگشون، همه زندگی می دو بود. من وقتی ایران بودم بیزنس خودم رو داشتم، من همه جمع کرده بودم.
ایشون چرا شما رو ممنون خروج کردن؟
به خاطر لج و لجبازی که آن اینو یادم رفتم، دخترشون یه تابستونی اومدن اینجا تو همون مدت بعد مادرشون، دو ماهی اینجا بودن و اون موقع ما خیلی با هم اختلاف پیدا کردیم سر اومدن دخترشون. مثلا من خیلی چاق شده بودم به خاطر بعد از اون میسکریج، منو مسخره میکردشون و دخترشون الفاظ بد به کار میبرد و من دیگه واقعا طاقتم تاب شد و بازم پلیس.
خب عزیز دل سب کن ببینید قربونت، من یک کمی گیرم، بذار مشکلمو با تو حل. شما یه جوری صحبت کردید که از یک زوج شبیه و مانند و خوشحال و خوشبخت و راضی حرف دارید، شما فقط همینجوری دارید عیب می‌ریزید. حتی راجب رابطه دختر او رو با خودتون یه جوری توصیف کرد که
خوب بودم.
ده عزیز من خوب بودم یعنی چی؟ من با یه آدم خوب بودم زرم کشتمش، من کسی نمیتونم بگم من باش خوبم. علاوه با ایشون اینقدر خوب بودید که با هم دعوا شد، اینقدر کار به پلیس کشیده، خوب بودید؟ مادر شعار میداد که تو نمیدونم چنین و چنانی، من قبول کردم. شما 7 سال یا اون موقع 4 سال 5 سال تو این رابطه بودید، خبر نداشتید که مادر ایشون کیه و چیه؟
نه چون اصلا من مادرشون رو ندیده بودم، ایشون اون تو چند سال 4-5 سال مادر ایشون کانادا بودم و من ایران.
خیلی خب شما که شما که ندیده بودید چرا تصمیم گرفتید ایشون جانشین مادرتون بشن؟ من شما با مادرتون که مسئله داشتید عزیزم. آخه این زندگی که ایشون بعد شما رو ممنوع خروج کردن، لجبازی سر این مسائل، آدم میتونه قهر کنه، شام نخوره، نهار نخوره، جواب نده، اینا میتونم بفهمم، ولی زنش رو یا شوهرش رو ممنوع خروج کنه یا در بستر پلیس براش درست کنه، اینا که دیگه بوی بازی‌های دوستانه نیست، اینا جنگ تمام عیاره و شما هنوز در این ذهنیت هستید که رابطه خوبی است یا ازدواج خوبیه. بعد میفرمایید که همسرتون همیشه میگه میخوام برم، پس ایشون که ناراضی بود از این زندگی، شما از چی راضی بودید؟
نمیدونم واقعا.
نه خب شما دلتون میخواد، ببینید عزیز، شما احتمالا یه ازدواج اولی کردید که رفتی، دومی آمدید بعد فکر کنید که نباید از این ازدواج بیاد بیرون، حالا به هر گونه که شده باید یه جوری اینو تعریف کنید که خوبه. بعد از اون به عنوان یه زن که میتونه مسئله داشتن فرزند براش خیلی مهمتر از مرد باشه، ایشون از آغاز با اونم مخالفت کرد. شما هم پذیرفتید، الان هم رسیده به 40 سالگی سنتون، با توجه به آنچه که اشاره کردید دیگه یا شدنی نیست یا اگرم باشه جای گفتگو داره برای این زندگی که همه چیزش به هم ریخته است عزیز. یعنی شما اگر به من میفرمودید در آغاز که زندگی خیلی بده بده بدی هست، من خیلی راحت‌تر بودم که توضیحات بعدیتون معناش این باشه که ازدواج بدیه. ولی شنوندگان خوب عزیز، شاید شما با یه ازدواج اینقدر خوب آمدید که ما دوتا اینقدر شبیه و مانند هم هستیم که فیلم ببینیم دوتا یه کامنت رو میدیم. یعنی اینقدر ما شبیه و مانندیم، با آدم معمولا شبیه و مانند خودش رو دوست داره، نه اینکه ازش بدش بیاد و به جنگش بره. بیاد از این بگذرید عزیز، بیاد به من بفرمایید با ایشون چه مسائل و مشکلاتی همکنون دارید.
واقعا مثلا مسئله خاصی ما نداریم.
okay. مسئله مادر ایشون مهم نیست، بچه ایشون. عزیزم، عزیز دل، آخه قربونت نکنین کارو. شما میگید هر روز یه مردی میخواد بره، مسئله خاصی نداریم سر مادرش طوری که ده عزیز من چیشه کار به پلیس میکشه به خاطر مادر ایشون؟ مسئله خاصی نداریم. دختر 10-11 ساله میاد اونجا کار به پلیس میشه، ما مسئله خاصی نداریم. ممکنه من بفرمایم مسئله زندگی زناشویی تک 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 کردن هم دیگه است که هنوز هم دیگه تک تک نکردی؟
نه منظورم اینه که من الان امروز یه دو سر روز مسئله ای ندارم که بخوام باش دعوا رو.
هیچ کس نداره. تمام دعوای زن و شوهر تو 24 ساعت 4 دقیقه است. ولی 23 ساعت و 56 دقیقه هم دعوا نداره. آدم‌ها که تصادف میکنن تو 5 ثانیه تصادف میکنن، تو 50 سال زندگیشون، 5 ثانیه تو 50 سال، و نمیتونن بگن که مثلا موضوع نیست ما مردیم.
من همیشه حسم این بوده که ایشون هنوز توی اون زندگی قبلی هست، اون آدم رو به عنوان اونا رو به عنوان خانواده قبول دارن و همیشه من دختر موندم.
خب دیگه بدتر
نشدم واقعا.
خب دیگه هیچ، دیگه هیچی نمیمونه دیگه.
این که رفتن ایران، من بهشون وکالت طلاق داده بودم و رفتن ایران طلاق رو گرفتن. حالا ثبت شناسنامه به من میگفت نکردم، همین پیروز به من گفته نمیدونم، شاید وکیلم ثبت شناسنامه هم کرد.
حالا شما برای کسی که طلاقتون داده چی دارید میگی؟ برای چی ناراحتید؟ شما که بهش وکالت دامه دارید بره طلاقتون داده، ایشون که رفته شما طلاق داده، اگه من درست فهمیدمتون. برای شما این چه زندگی؟
بعد توجیهش این بود که نه اصلا مهم نیست، من میخوام به دیگران ثابت کنم که من دوباره با انتخاب تو هم، تو با انتخاب خودم به تو برگشتم.
بنابراین من تو CNN خبرشو شنیدم، اعلان کردن. به کی میخوان خبر بدن قربونه؟
به پدر مادرش.
فقط به 2 نفر؟
آره. و اصلا همین اواخر هم واقعاً وقتی پیش اومده خیلی 100% کارایی که تو این 7 سال نکرده بود و کردن. یعنی مثلا عروسی برادرشون بوده، اونا من رو دعوت نکرده بودن، این باشون جنگید که چرا شما یه کوچولو احترام به زن من نمیذارید. یا کسی حرفی زده واقعا توی این مدت پشتش وایساده و اونا رو له کرده که آقا زن من اینجوری، زن منه، شما باید احترام بهش بذارید.
واقعا واقعا شما دلتون به چی خوشه؟ من احترام میذارم، میگم خانم عزیز شما چقدر چنانید یا این مزار حرف زشت بهت، مثلا باور نمی کنم شما رو به چی دل خوش کرد که برگشته به اونا. اونا با مسائل خودشو با اونا داره و بله اگر چنینه که شما می فرمین همسرتون هم حالش خوب نیست، بلکه این چجور نگاهیست به یه رابطه؟ من طلاق بگیرم و هر روز بخوام برم و پلیس و پلیس کشی باشه در ارتباط با مادرم و یا بچه‌ام با همسرم و بعد حرف من این باشه که چرا همسر من احترام؟
یه لحظه ببخشید، ایشون رو میخوام با شما حرف بزنم.
بسیار خوشحال خواهم شد، ولی بذارید نصب کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم.
آره میگنم تو از سمت خودت داریم.
حتما من که اصلا همجوری ما تو مبهوت بودم، شما چه بگید؟ بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم با کمالی بیل، من در خدمتم. شنگ و نشمند با ما باشید.
من
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام عزیز. من که به هر حال هنوز گیج مطالب همسر عزیزتون هستم. شما اگر میدونید چه خبر است به من بفرمایید، نظر شما چیه؟
بله حتما. بله عرض کنم که من برای کانادا قبل از آشنایی با ایشون اقدام کرده بودم و کارمون یه 4 سالی طول کشید کار اقامتم، و تو این 4 سال من طلاق برام پیش اومد تو زندگی قبلیم و اون همسرم تصمیم گرفت از پرونده من خارج شه و من تنها موندم توی پرونده مهاجرتیم. وقتی کارمون درست شد من با این خانم دوست بودم و معیارامونم معیارایی که داشتم برای ازدواج و دوستیم خانم داشتم، بسیار باهوش، مستقل و فردی که نمیخوام حالا خیلی توضیح بدم، برای من کاملا قابل تکیه کردن بودن و هر فهمو کامل متوجه میشدیم، آرمانامون هم تقریبا یکی بود. و بعد موقع مهاجرت که پیش اومد من نمیتونستم ایشونو به عنوان دوست دختر بیارم کانادا و رفتیم عقد کردیم. من اینو اصلا به خانواده هم نگفتم. یه روز مادرم گفتم که من با این خانم عقد کردم که بتونیم بریم کانادا، چون تا حالا با هم خوب بودیم، من به ایشون علاقه دارم. تا اون 2-3 سالی که با هم بودیم قبل از این کانادا اون درست شه خیلی خوب بودیم، تو کارمون موفق بودیم، همدیگر رو ساپورت میکردیم و این تصمیم رو گرفتم. اول آشناییمو من به ایشون گفتم که من بچه نمیخوام و تا مدت هم حتی ممکنه نتونم به ازدواج بکنم، که کانادا پیش اومد و مجبور شدیم ازدواج کنیم. بعد ایشون گفتن که من بچه میخوام و فلان و اینا. خلاصه من مخالفت نکردم چون سنشون موقع اوکی بود، 5 سالشون بود، کاملا شدن و متاسفانه به میسکریه جزید. حالا ایشون به خاطر اون فشارهای روحی که بهشون اومده بود و رابطه بعدی که با مادرشون داشتن و اینکه مادر من خودشو حامی و دوست بهشون معرفی کرده بود، ایشون به عنوان درد دل یا کسی که بیاد حمایتش کنه تو اون دوران میسکریه به مادر من اعتماد کرد و اختلاف ما من اونجا شروع شد که روزی که رفتیم بیمارستان من رفتم به رسیپشن صحبت کنم، دیدم توی مشکلات برشن نوشته که من ضربه زدم بهشون، که من ضربه نزده بودم که باعث میسکریج میشه. من خیلی
راحت شدم. میشه خواهش کنم بذاره بلندتر صحبت کنیم چون صداتون
بله. الان خوبه؟
الان بهتر شد، مرسی.
بله. و از اونجا یه خورده کدورت پیش اومد که ایشون احساس کردن من حمایتشون نکردم، ولی خب بلافاصله مادرم آوردن و من توی اون قضای مشکلاتشون با مادرم حقو به خانومم میدم بیشتر، ولی نه تا اونجا که کار به پلیس و اینا بکشه، میشد مسئله رو منیج کرد، ولی متاسفانه خانم من خیلی احساساتش یهو شعله ور میشه، یهو میره به خونه آخر میرسه و حالا ممکنه بعدش هم پشیمون بشه. ولی مشکلی که الان من با ایشون دارم، حالا دختر من اومد تجربه بدی شد براش و حالا که من تلاش میکنم براش اقامت بگیرم، یکی از چیزایی که دخترم و مادر دخترم بهانه میکنن میگه که آره اومد اونجا دید که چقدر اوضاع بده، دعواست همش پلیسه و برای روی بچه خوب نیست، که منم حق میدم بهشون. مشکلی که الان داریم که من تصمیم گرفتم به جدایی خیلی جدی فکر کنم اینه که من نتونستم ایشونو ببخشم بعد از اون خودخواهی که ایشون انجام دادن موقعی که دختر من اومد، برای اینکه اون یه نقطه عطفی تو زندگی
ایشون
من بود.
چه کردن اونجا؟
بده بود جان؟
ایشون چه کردن؟
ببینین خودشونو سر راه من و دخترم دیدن، یا دیدن زدی به دختر من کردن، یعنی
کار متوجهم اون یه مقدار طبیعی است، ولی چه کردن که شما نمیتونید ببخشید؟
مثلا ببینید خب اون یه نقطه عطفی تو زندگی من بود و آدم تو ازدواج برای این ازدواج میکنه که توی بزنگاه های زندگی بتونه حمایت داشته باشه، مثلا من با دخترم، من عادت داره با مادرش میخوابه، اوایل که اومده بود من شب با دخترم میخوابیدم که اون تنهایی.
چند سالش بود دخترتون؟
نکنه وقتی اومد 9 سالش.
اون حتما اشتباهی بزرگی بوده،
اون مادرش عادتش داده.
مادر داره باشه عزیز من، دختر با مادرش بخوابه هیچ اشکالی نیست، با پدرش بخوابه هرچی اختلال شخصیتی میتونه تو وجودش بریزه. یعنی
میدونم
آخه شما آخه سر کنه بله، آدم دختر 9 ساله‌ای که مدتی ازش دوره رو بیاره اینجا، بعد شب بره تو رخت خواب با پدرش بخوابه.
بله میدونم، ولی خب میشد اینو با صحبت اینا حل کرد، ولی ایشون اومدن مثلا با داد و بیداد منو از تخت کشیدن بیرون و باعث شدن بچه گریه کنه، و یا اینکه مثلا با دختر من شروع کردن، من اگه مثلا مشکل اشتباه چیزی داشتم با دختر من مشتر من میزدن، نمیدونم یه جوری شده بود که این دوتا شده بودن مثلا یه طرف منو اشتباهاتم یا منو هر مشکلی که داشتم شده بود یه طرف، و خیلی مسائل این چنینی که باعث میشد همش دعوا پیش بیاد، و ایشون فهم کرد من دیگه توجه هم از ایشون کامل رفته به سمت دخترم، و کلن یه حالتهای خودخواهی که ایشون دارن که جاهایی که باید گذشت کنن، جاهایی که خیلی مهمه میتونه مؤثر باشه تو زندگی من یا اطرافیان، متاسفانه ایشون.
خب شما چرا ببینید ایشون یه دستب کنید عزیز، چون نمیخوام وارد اینجا زیاد بشم، شما ایشون یه استدلال داشت ما شبیه و مانند همین، من حرفایی که از شما دو نفر میشنوم دو تا آدم عکس همین، مثلا این فهم شباهت رو از کجا شما در آوردید که فکر کنید به هم میخورید یا به درد هم میخورید؟ بله با این توصیفاتی که شما درباره ایشون میکنید و ایشون گزارش که خودشون دادن و به ویژه راجع به شما و اتفاقاتی که افتاده و بعدم اینکه شما میخواستید برید یا رفتید الان طلاق رو حالا گرفتید بعد ایشون رو ممنوع الخروج کردید، همه اینا نشون دهنده این است که چیزی به اسم محبت و دوستی و کمک و یاری و یاوری نیست، بلکه کوبیدن و
حمایت
و بعدم یا مثلا شما برای چیزی که ثابت بکنید به پدر و مادر که اینجوری بگم مثلا نمیفهممتون قربون، ای به ازتون خواهش کنم به من بفرمایید واقعا مسئله رو چگونه میبینید که میخواید به من طرحش کنید یا مطرحش کنید؟
مسئله یکی اینه که ایشون الان، من هیچ وقت جلوگیری نکردم از اینکه بچه دار بشن، ولی الان تو سن 40 سالگی
من نه دیگه اصلا نه با این چیزایی که میفرمید اصلا جایی نداره، یعنی اصلا به نظر من آوردن بچه تا زای بتوننم مشکلی، مگر اینکه ایشون بگه میخوام من یه بچه از تو داشته باشم بعد جدا بشم برم.
بله در ما توی اگه مثلا اگه چه میدونم شریک بودیم یا دوست بودیم خیلی رابطمون خوب بود، کما اینکه قبل از اینکه بیایم کانادا و ازدواج بکنیم خیلی رابطمون خوب بود، ولی اینجور
من نمیدونم اون موقع چه گونه خوب بوده، به نظر من فقط دوتا نقش ایفا میکردید که با هم سر اون نقش ها توافق داشتید، ولی دو گونه آدم متفاوت هستید عزیز، شما یه جوری راجب ایشون صحبت کردید و ایشون راجب رابطه شون که اصلا بعدا با اطلاعات نمیخون، یعنی مثل من بگم یه آدم مثل اینقدر لاغر و مردنیه ولی از شدت گنده بودن از در نمیاد تو، من نمیدم چی کار باید بکنم.
من چیزایی که میخواستم براتون توضیح بدم کنم تموم شد، میشه گوشی رو بدم به خانم؟
حتما عزیز، ممنونم از محبت.
الو
جانم بفرمایی.
ببخش من یه مسئله رو در مورد دو ماه دخترشون بگم. من تمام اون دو ماه میگفتم ببین نقش پدر گناهکار رو بازی نکن، یا هم پدر باش تو این مدت هم همسر، بذار مثلا دارم میگم ما زندگی طبیعی رو داشته باشیم، زندگی طبیعی ما با حتی بچه تو اینجا گروسری شاپینگ داره، چرا ما بعد دو ماه بیرون غذا بخوریم و بعد وقتی برمیگردیم خونه دخترت به من میگه دلم حواس غذای خونه کردم، من گفتم خونه که از خودش قضا جنریت نمی کنه، باید بریم خرید، باید بیایم با هم بپزیم فلان کنه، و ایشون فقط مثل گناهکارا چون داره این احساس گناه و همیشه فکر کنه کم گذاشته برای بچهش، مثلا صبح زود ویکند پا می شد بریم اینجا بریم اونجا بریم اینجا خیلی خرج کنم، شب بیایم خسته و کوفته بیافتیم تو خونه، و من می گفتم اوکی حتی اگه این بچه عادت داره بیار تخت خوابشو بذار تو اتاق ما با هم بخوابیم اونم کنار ما، من ناراحت میشم شما دارین منو پوشبک میکنید همش، منو کامل گذاشتین کنار.
نه من اصلا نگران گذاشتن کنار شما نیستم. اون کار یک غلط فاحش خطرناک ویرانگره. من گفتم شما کنار. خب آخه عزیزم ممکنه من بگید شما دوتا سر چی با هم توافق دارید؟ سر کدام موضوع مهم؟ و یا اصلا این چه زندگی زناشویی است که شما دارید که در حقیقت فقط دارید درباره نوع جنگ و چگونگی از پا در آوردن طرف مقابل فکر میکنید؟
و این مسئله پلیس رو که گفتن، من زنگ زدم مثلا به پلیس، پلیس اومد که ایشونو ببره اینجا، میدونید دست زنگ بزنی میاد میبره. من با گریه و التماس خواهش کردم، گفتم آقا من نمیدونستم، من اینجا نیوکامرم، لطفا ایشونو نبرید. زمانی که ایشون زنگ زد به پلیس، اومدن از من سوال کردن و من تکس و اینا رو بهش گفته بود اکس وایس من داره منو فلان زده و فلان این حرفا. شبش توجیه شدن، یک ماه بعد گفتن ما اینوستیگیت میکنیم، دوباره میایم سراغتون. و ما اون موقع واقعا با هم بودیم و من گفته بودم ببین اگر موندنی هستی دیگه حرف رفتن رو نزن، این بار اگه اومدی بمون. و وقتی پلیس بعد از یک ماه بهشون زنگ زد گفته بود آره منو زده، ولی الان با من خوبه. که صبحش به من گفتن باید فلان ساعت استیشن باشی، و من رو گرفتن بردن توی این بازداشتگاه و 8 ساعت نگه داشتن، انگوش نگاهی کردن، دادگاه من رفتم، کلاسای انگر منیجمنت رفتم. یعنی حتی دارم میگم به پلیس هم که رسید من تا تهش نرفتم، ایشون تا تهش رفتم.
حالا سوال چیه؟ مسئله چیه؟
آره ما قصدمون واقعا جدایی نیست. حالا به هر دلیلی شما بگید، کششهای آسمانی هستی میخواهیم، من که میخواهم باشم، ایشون هم میخواد باشه،
بسیار عالی،
میتونیم مسئله درست کنیم.
اوکی بسیار موفق باشید. من چی میتونم بگم عزیز؟ شما میخواید باشید ایشون در شما راهی هستند، شما میخواید باشید ایشون میخواد راه همونی که شما میبینید و انتخاب میکنید. من چه کارم اگر هر دوی شما میخواید در این رابطه بمونید بمونید، اگه دلتون میخواد که این رابطه رو بهتر کنید یه روانشناس پیدا کنید باش کار کنید که بهتر بشه. بنابراین من که نظری غیر از اون که شما تصمیم میگیرید نمیخوام داشته باشم و نمیتونم داشته باشم عزیز.
شما بودید الان میگفتید اصلا فکر نکنید برید دنبال جدایی.
من نمیدونم چی میگید شما. شما این نظر منو میخواید؟ من بله. ای به شما بگم من 15,000 طلاق و اختلاف زناشویی دیدم، 15 تاش اینقدر عجیب و غریب نبوده که شما دو تایید. یعنی شما در حقیقت مثل خواهر برادری هستید یا پدر و مادری هستید، در فرد با بچه همیشه می جنگیم ولی آخر کار پدر و مادریم یا خواهر برادریم. به هر دوی شما
شده. من واقعا بیشتر از همسر مادر شدم.
من کاری نرم که چی شدید عزیز، من تنها چیزی که می بینم این است که یه انتخابیست که شما می کنید و اون انتخاب محترم است و منم راجبش نظر ندارم، ولی اصلا من تعجب کردم از گزارش های شما بعدم مطالبی که همسرتون گفتن و رابطه ای که هست و کارایی که با این رابطه کردی. حالا گفتم آدم ها میتونن قهر کنن، آدم ها میتونن گریه کنن، آدم ها میتونن داد بزنن، ولی برخوردهای شما برخوردهاییست که در مسیر خورد کردن و له کردن طرف مقابله. از ماجرای پولی نه اونا رو ول کنید عزیز، اونا هم یه دو عزیزم، اولا نوع رابطه متفاوت بوده، یک، دوم این که به هر حال یه دوره ایست که حالا اینقدر الان بدی که میخواید اونقدر رو خوب کنید، اونقدر هم خوب نبوده. برای که من حتما حرف من رو میدونم قرارم نیست قبول کنید، شما با این هوش و عقل و علم و استدلالی که هر دو میفرمایید به نظر من هیچ وقت اوضاعتون خوب نبود، فقط یه مقایسه احتمالا با شرایط بد خانواده و محیط اجتماعی اینا داشتید که خب در اونجا این گلی که شما بودید وسط اون همه خار جلوه‌ای داشته، ولی وقتی به یه گلستانی آمدید دیگه یک گل
پر. من خانواده خیلی بدی بودم، من دائم پدرم مادرم در حال طلاق بودن.
نه متوجهم. این همون بازی است که شما بلدید و فکر کنید دائما باید در حالش بود عزیز. نه میفهممتون، یعنی از آنچه که شما میفرمایید من متوجه هستم که از کجا میاد، نخواستم وارد اون بحث بشم. ببینید عزیز، اگر من تو زندگی خانواده پدری مادریم جنگ بوده، یه درصد بالای از ما اصلا غیر از یه خانواده که توش جنگ باشه نمیتونیم توش زندگی کنیم، اصلا برامون ممکنه به نظر عجیب میاد ولی واقعیت اینه عزیز، واقعیت اینه که ما 85% عین پدر و مادر اون میشیم، 15% عکسشون وقتی اوضاع بده و شما عین اونا شدید. برای که این چیزی که شما برای من توصیف میکنید از آغاز تا الان هیچی توش نبوده، ولی خود شما میگید یک، ما میخوایم با هم باشیم، ازدواج کردیم، دو، میخوایم درستش کنیم. منم اون رو محترم میشمارم و میگم یه روانشناس خوب پیدا کنید کمکتون کنه که آنچه که هدفتون هست که خوبه بهش برسید. من مسئله با اون
ندارم. که من بهش بعضی وقت رو فکر میکنم وقتی خیلیشون میگه من برم، من میرم، میگم من برم این بچه اداب میکنم، چون واقعا برم
هایلایت حالا موضوع موضوع شما دوتایی تا بچه بعد از اینکه به یک توافقی و یه احساس خوبی نسبت به هم رسید و همچنین راجع به بچه حرف بزنید هر گونه که خیر و صلاحتونه، ولی به هر حال لطفاً و حتماً یک کسی رو پیدا کنین قبل از اینکه این کار جنگ و جدالتون یه موقع کار دستتون بده و یا یه اشتباهی صورت بگیره که بعداً پشیمان بشید و گرفتاری ایجاد کنه. امیدوارم بتونید از وقتی حلش بر بیاد، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی لطف کردین. تمنام خدا نگهدارش. شنگ بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم.
خیلی ممنون که با من صحبت
می‌کنید. خواهش میکنم بفرمایید.
من مشکلم درباره پسرم که 24 سالشه.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. چند تا فرزند دارید شما عزیز؟
من دو تا پسر دارم، یکی 24 ساله و 22 ساله.
از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا زنگ می‌زنم.
چه مدتی از کانادا هستی؟
بچه ها میشه گفت اینجا به دنیا اومدن.
اوکی بسیار خوب. چه خبر است در مورد پسر 24 سالتون؟
این پسر من از کوچیکی یه سری مشکلاتی داشت که ما همیشه فکر میکردیم که آدم خجالتیه، ولی خیلی مثلا ورزش دوست داشت، خیلی اکتیو بود، یعنی هر وقت تو همه فعالیت ورزشی و هر وقت میخواستیم بریم بیرون اولین کسی که تازه میشد و خیلی هم اکتیو بود ها سنه های
سکولش. اگر خجالتی بود که معمولا آدم های خجالتی نمیخوان بیرون بیان، نمیخوان حاضر بشن.
بله همین رو میگم، آدم عجیبی بود. برای همه ما فکر میکردیم که فقط خود منم آدم کم حرفی هم.
نه هم کم حرفی نه سب کنیم بریم. آخه من توصیف دوگانه تو دفعه این خجالتی از چه سنی بود؟ ولی بچه ای که نوجوانه زود حاضر میشه بره مهمونی که خجالتی نیست.
این خجالتی وقتی که بچه بود، مثلا تا کلاس اول دوم ابتدایی خجالتی بود. از کلاس سوم
چجوری چگونه توصیفش میفرمایید؟ یعنی مثلا چه میکرد که بوی خجالت در مقام مقایسه با بچه های دیگه؟
مثلا ببینید الان که فیلمایی که ازش گرفتیم نگاه میکنیم، تو همه فعالیت ها شرکت میکرد، مثلا از سپورته مدرسه شون، ولی با کسی حرف نمیزد. تو بود همه کارو میکرد، ولی هیچ کانورسیشن با هیچ کس حرف نمیزد با کسی.
خب اون میتونه یه مشکل دیگه باشه، به خجالت ارتباط نداشته باشه. یک میتونه نگرانی باشه، دو میتونه مثلا آتیزم باشه در خودماندگی.
آتیزم هم داره چون که هم ما برده بودیم.
آکه بسیار خوب. حالا بیاد بگذاریم الان چه مشکلی باشه؟ چون به نظر
از نظر درسی همیشه از نظر درسی هم به این پسر خیلی باهوشی نبود، مخصوصا در مقایسه با پسر دومم، ولی فوق العاده پسر سخت کوشی بود. همین مثلا همه هوم ورک هایی که میدادن همیشه انجام میداد، تا آخرین نمره هوم ورک مثلا سعی میکرد بگیره. واسه همین همیشه نمره‌اش هم تاپ آف ده هیز کلاس بود و آنر استودنت و آخر سر هم یعنی با نمره‌ای خیلی خوب بهترین دانشگاه کانادا قبول شد، بهترین رشته یعنی سخت‌ترین رشته. بعد ما دیگه فکر کردیم که این میره اونجا و دیگه حالا بعدم هیچ وقت دوست دخترم نداشت. بعد که من ازش هم میپرسیدم که مثلا کی میخواد دوست دختر داشته باشیم، خب به من میگفتش که من برم دانشگاه اونجا. بعد ما دیگه فرستادیم دانشگاه، اونجا رفت تو دورم دانشگاه، بعد فکر کردیم همه چی خوبه و اولش هم واقعا خوب بود، ولی به آخرای ترم که رسید، مثلا انسان آخرای ترم تلفن کرد و گفتش که حالا بعد از حالت اضطراب دارم و بعد بالاخره تو آخر قضی بود اون ترم اول تموم کرد، ولی ترم دوم اون برای خواستی داره کمک کنه. اومد خونه ترم دو کنن شش ماه خونه مون در هیچ کاری نکرد.
نه دکترم نه
نه دکترم آها بعد هم چیزای دردای سایکوسوماتیک میده شما، یعنی مثلا میگفت سرم درد میکنه، چشمم لنز میذاشت تو چشمش، میگفت لنز چشمم عذیت میکنه، نمیدونم فکرم درد میکنه. همه دکتر رو بردیم برای سینوسش و همه این چیزا و یه امارایی هم از مغزش گرفتیم. امارایش رو گفت که ایران هم فرستادیم، یه کپی از امارایی که دکتر اونجا هم دیدارمون گفتن که همه چی خوبه و هر تستی هم که کردیم از سینوسش هر جایی که میگفت درد میکنه تست کردیم و هیچ مشکلی نبود. ولی چرا برای سایکولوژیست موقع نرفتیم؟ اون موقع برای سوشال ورکر رفتیم که همه گفتن انگزایتی داره.
خب برای
استرابش
برای استراب و انگزایتیش چه کردید؟
هیچ اون موقع هیچ، هم دکتر خانوادگی من هم این مثلا سوشال ورکرایی که می رفتیم هیچ کدوم نگفتن که انگزایتش اونقدر شدیده که مثلا
انقدر شدیده که انقدر شدیده که بچه درس خونی درس شغل کرد و نشسته خونه.
متاسفانه من هم هیچ
بچه ناراحت می شود زید
من
تو نشتی
از این
چیزای روانی نداشتم. حالا اون مسئله نیست. خب این مال چه سنش بود؟ این گونه که میگید که مال 18-19 سالگیش بوده نه؟
بله بله. بعد دوباره سرم یه سرم خونه بود، بعد سرم دوباره مثلا سال دوم دوباره یه سال تب سالش گفت و دقیقا همون بازه رو تکرار شد، یعنی تا آخر ترم رفت نمراش هم همیشه نمراش خیلی خوب میشه، نمراش هم خیلی خوب شد، ولی دوباره آخر ترم گفت که نه من دوباره نمیتونم برم دانشگاه.
از چی؟ یعنی چه چیزی اذیتش میکرد؟ میگفت از چه چیزی ناراحته؟
میگفت میرم سر کلاس، میگفت وقتی کلاس رو که میشینم گریه میکنم، گفت میشینم سر کلاس گریه میکنم، مثلا عشق میرزد چشمون، بعد نمیتونه با کسی رابطه، نمیتونست با کسی رابطه برقرار کنه. بعد خود بعد اومد خونه، ما اینو بردیم پده یه سایکاتریست بردیم و سایکولوژیست هم چند تومی بردیمش، ولی این با هیچ کدوم کانکشن برقرار نمی کرد و ادامه نمی دادش بود. ما
تشخیص
هم بهش
تشخیصی هم روش نگذاشتن؟
سایکاتریست بهش تشخیصش سوشال انگزایتی و جنرال انگزایتی و یه قرصی داد، ولی هیچ تأثیری بازم قرصه روش نداشت و این شروع کرد به کار کردن. یه مدت زرهاد شروع کرد کار کردن و تو کارش بعد کار میکردیم، من هم از صبح سر کار میامد خونه، تو خونه گیم بازی میکرد، دوباره نه سوشال اکتیویتی داشت نه هیچی. بعد
اون وقت یک رابطهش با برادرش چطور بود؟
ما مشکلمون زیاد و برادرش فوق العاده، یعنی پسر فوق العاده باهوش، خیلی باهوش، یعنی هیچ وقت تست و گوش ندادیم، ولی یعنی یک بارم در عرض دوران تحصیلش درس نخوند، ولی همیشه بهترین نمره کلاس رو می آورد، ولی فوق العاده آدم تنبل، برای اینکه هیچ زحمتی هم نکشیده بود برای درس خوندن، واسه همین عادت کرده بود اصلا به اینکه نمره بالا بیار و اصلا درس خوندن هم بلد نبود. و اینم سر این ماجرای پسر بزرگم تو خونه خیلی کشمکش داشتیم و سر ماجراها این پسر دومم هم نمیدونم چی تو فکرش میگذشت، اونم مشکلای خودش رو داشت، سال دوازدهش درس نخونده. خلاصه تو خونه ما خیلی بین من و شوهرم اختلاف بود، پسر کوچیکم اینجوری، پسر بزرگم اینجوری.
نه اختلاف بین شما دوتا به خاطر بچه ها بود یا خودتون هم اختلاف داشتی؟
اختلاف ما همیشه داشتیم، ازدواج ما اصلا اشتباه بود و زندگی ما اشتباه بود و همه این ماجراها تصمیم به طلاق گرفتیم و توی طلاق هم این شوهر من از بچه ها، چون اون نمیخواست طلاق بگیره و من تصمیم گرفتم، چون که بچه با من بد شده بودن، شوهرم هم من و شوهرم هم که اختلاف داشتیم. خلاصه نمیدونم چه جوری تعریف کنم. من فقط الان در مورد پسر بزرگم مشکلشو میخواستم.
شما اولا کی شما جدا شدی؟
ما 2016 جدا شدیم.
اوکی، بعد از اون بچه ها با کی بودن؟ مثلا پسر بزرگتون؟
بچه ها هر دوتشون تصمیل گرفتن که برن با شوهر.
شما رو در هفته چجوری کجا می دیدن؟
من هر روز می رفتم پلیشون. با این همه من هر روز می رفتم از سری کار می رفتم پلیشون. چون نمی خواستم، چون شوهرم خیلی با من لذت کرده بود بچه رو، یعنی مخصوصا با خودش بود، ولی خودش از صبح می رفت بیرون شب تا ده یازم می مرد کنه بچه هر دوتشون تو کنه تنها. من می رفتم پلیشون غذا می بردم و بعد بالاخره به هم برگشتیم. من به هم برگشتیم و دوباره داریم به هم زندگی می کنیم همه ما. ولی این پسرم میخواستم بگم که اینجا بالاخره یه مدت خیلی حالش بد شده بود، اوسی، یعنی استرابش تبدیل شده اوسیدی خیلی شدید که مثلا چراغ یکی دو باهی روشن میکرد، نمیدونم قدماشو میشمرد، یه کارهای عجیبی میکرد که بالاخره به هیچ وقت هم روزه نبود بره پلی دکتر، که بالاخره نمیدونم الان یادم نیست چی شد، ولی بالاخره قبول کرد که من بره پلی دکتر رو. بعد اون دکتر ما رو ریفر داد به یه سایکاتریست داشت، بهش قرص رسپردون داد و تشخیص اوسیدی داد براش. قرص داد و این قرص رسپردون که داد، این پسرم فکر خودکشی اومد بیزاش. تو اون موقع هیچ وقت حتی خودکشی نمیزد، ولی تو این قرص رسپردون رو شروع کرد. دکتر که ازش پرسید که مثلا تو هیچ وقت فکر خودکشی تو سرت داری؟ گفت آره، الان مثلا فکر خودکشی میکنم. که اینو که تو خوردنش پسوری کردم تو بیمارستان به خاطر همین حرفی که زدم.
این مال چه موقع، چه مدت قبل عزیز؟
این مال تقریبا یک سال و نیم پیش.
خب
بعد بردمش بیمارستان، تو بیمارستان دیگه دوایش، یعنی فوق دوای مثلا رستایدون از 1 میلی‌گرم کردن 4 میلی‌گرم، بعد کلومپرین برای اوسیدیش دادن، اونم دوز بالا مثلا 200 میلی‌گرم، با کلی آنتی انگزایتی، مال انگزایتی و دوا خیلی زیاد، دوای خواب و کلی دوا داشته بودم توی اون بیمارستان. و بالاخره با خصوص یک ماه بیمارستان نگهش داشتم و بالاخره از بیمارستان اینو ریلیسش کردم. ولی
آیا صبر کنید، آیا تشخیص همچنان همون تشخیص استراب فراگیر جنرال انگزایتی و سوشیال انگزایتی و اینا بود یا چیز دیگه هم بود؟
میگفتن که چون میگفتن که به حد سایکوزس رسیدم شاید.
چه حالاتی داشت؟ یعنی حالتهای روان پریشیش در چی بود؟
حالتهای روان پریشیش این بود که با همه با خیلی بد شد، مثلا با من بد بود، با پرستاری اونجا بد بود، یه مثلا فکر میکرد میکنم ازدش کنم، و مثلا با یه همسایی که اونجا داشتیم که البته میگم مثلا یه دلیل هم داشت، بعضی از چیز داشت مثلا اینکه با من بعد بود و اینکه شوهرم اینقدر چیزای بعد
در نه آره، ولی خب واقع در اون حد نمیتونست بره.
آره بله درست.
پس اونا گفتن یه علائم و نشانه های روان پریشی و سایکاتیک هم نشون میده.
به نظر اون
رو اوکی، روی خط باشید، بذارید با پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون با هم داریم. شنگ و رجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای.
خب بعدش چه شد عزیز؟
بعدش این از بیمارستان که اومد بیرون دوباره تحت نظری گروه بود که یه سایکاتریست هم تو اون گروه بود، که اینو همین دواهاشو مثلا تا 6 ماه ادامه دادم. بعد تو اون مدت 6 ماه خیلی آروم و ریلکس بود، ولی چون که کلی دواهاش همه سیدیتیز بودن، خودشون هم میگفتم مثلا همین هیچ موتیویشن برای کردن هیچ کاری نداشت. و ما و
یعنی از کار انداخته بودنش، فکرش بی خودی این ور اون ور نده. خب
بعد دوایی که مثلا اسمش یادم نیست که میگفت،
نه اصلا مهم نیست، برای ببینید عزیز، یعنی اونا فکر کردن بهتره جلوی فعالیت های بی خودی مغزش رو بگیرن. خب
بعد مثلا دوایی که من باید بیشتر از یه ماه میدادن چون که خیلی عزیزی، من اونا رو مثلا تا 6 ماه برای ادامه دادم. که بالاخره به استرولم و ما خواستیم دکتر شعبت کنیم، دکتر شعبت کردیمون در همه دوای خوابشون، دوایی که برای انگزایتیش داده بودن که خیلی سیزایتیش با همین گفتن باید استرولم عوض تا به جای استرولم قبلی پای داد، چون که عموی پسرم یعنی میشه برادر شوهرم اون توی ایران گفته بودن که چیز داره بایپولار داره، این هم گفتن شاید ولی این هم بایپولار داشته، بهش قبلی پای دادن به جای استرولم. اپلیکایی که دادن این یه ذره بهتر شد، مثلا یه مقداری بهتر شد ولی بازم نه خیلی. بعد دوباره یه مراکزی بود که مثلا این بچه ها رو نگه می داشتن به مدت یک ماه برای این که برگردونن به حالت رو مثلا می شوندن روتین روزمره رو به زندگیشون برگردونن. این اونجا که رفت دوباره یه دکتر دیگه دید، اون گفت اپلیکایی رو کار کرد، به جای اپلیکایی بهش پروزک داد. بعد پروزک که داد دوباره هر بار که دواش عوض می شد این یه دفعه یه استپ بهتر می شد، بعد دوباره استپ بهتر می شد، بعد دوباره برمی گشت به دوباره می گن به حالت سکون می رسید بازم. بعد برای همین آهان این دکتر سایکاتریستش خیلی مخالف بود که اپلیکایی رو قرض کنه، چون می گفت اگه مثلا اگه سایکوسس باشه ممکنه سایکوسسش برگرده، ولی دیگه ما هم اصرار کردیم و عبیل خواهی که کات کردن و رو این پروسک رو شروع کردن و هیچ سایکوسیس هم بر نگشت، ولی بازم این هیچ موتیویشن برای هیچ کاری نداشت، بوده عادت کرده و زنگ خونه بشیم و گیم بازی کنه و هیچ کاری نمی کرد کلا، نه با کسی معاشرت هیچی. بعد بعد همین من خواستم میرم که ما باید داریم
شما بند لطفاً یه حرفی بزنید و اون این است که برید سراغ بیماری های خانوادگی، اونجا چی داشتید عزیز؟ علاوه بر بایپولاری که اشاره کرده دیگه چی؟
بین توی خانواده شوهرم میدونم که عمه ناتنیش میگه سنونزه که الان مثلا اگه زنده بود داره واسه احتمالا 90 ساله نداشته، ولی میگن که تو 19 سالگی خودکشی کرده به خاطر اینکه مثلا ازدواج کرده بود با یک نفر که نمیخواست مادر شوهرش ازدواج میکرد، این داستانی که از عمش میگن. بعد پسر عموش هم معتاد شده بود، معتاد شده و اون هم خودکشی کرده، خودش از طبقه مثلا دومه ساختمان انداخته پایین دوبارم، یه دفعه اول غلط شد و دوباره از همون جا خودش رو ازدواج انداخته پایین خورده، ولی به خاطر اعتیاد یعنی معتاد سربازی رفته بود و تو سربازی معتاد شده بود. بعد برادر شوهرم هم بایپولار داره و مادر شوهرم وسواس داره و بعد مریضی نه ولی شخصیتش یاد داره، اشکال شخصیتی مثلا بوردرلاین و این شخص تشخیص داده نشده ولی کلن از نظر شخصیتی خیلی یاد داره. شوهرم هم انگزایتی فوق العاده شدید داره و اونم بازم از نظر شخصیتی خیلی راز داره، هم به نظر من خیلی مهربانه، خیلی خودخواه.
تو خانواده خود شما چه خبر بوده عزیز؟
خانواده ما تو خانواده پدری واقعا هیچی نبوده، ولی تو خانواده مادری چیز بوده، افسردگی بوده، افسردگی هم مثلا خانم داشته، احتمالا مادرم تو خود کرده، ولی مادرم هم به نظر من افسردگی داشت و مادر بزرگم. و یه دختر خانم هم یادمه که نامزدش به هم خورده بود، اونم حالت سایکوتیک پیدا کرده بود که رفتم بهش شوکه برقی دادم، مثلا حدود اونم 23-24 سالش بود، هم باز شوکه برقی دادن و بعد خوب شد دیگه، برگشت به زندگی رو ازدواج کرد و بچه داره و ولی موقعی که میگم نامزدش به هم خورد اونم حالت سایکوتیک پیدا کرده.
ببینید عزیز، فرزند شما احتمال بسیار زیادش استراب و افسردگی، حالا ممکنه با حالت شیدایی هم همراه باشه ولی اونقدر فرقی نمی کنه، ولی شدت استراب و وسواس و افسردگی به گونه ایست که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه یا وارد اون مرز میشه و بنابراین درک درستی از واقعیت نداره، پذیرش متناسب مسئولیت. این یک کمی بخوایم بدتر از این فکر کنیم، میتونه حالتهای اسکیزو افکتیو باشه، اسکیزوفرنی نیست ولی اسکیزو افکتیو باشه، که در حقیقت در چارچوب روابط احساسی و عاطفی به این گونه خونسا و بیطرف و بیتفاوت عمل میکنه و متاسفانه آسیب سنگین و شدید عزیز و زمینه ارثی دو خانواده هم به ویژه خانواده پدری بده. حتی اون اعتیادها و اینا که شما اشاره میکنید تو به خاطر اعتیاد نه، اون بیماری ها موجب اعتیاد شده، بنابراین ریشه مسئله همچنان بیماری ها و روان پریشی های اونجاست. این که بتونن یک با یه تشخیص بهتری که توی سیستم عصبی و مغزشه یه جواب بهتری بگیرن از طریق نورولوژی و به هر حال هر نوع کاری که میتونه متخصص مغز انجام بده با همراهی و همکاری یه روانپزشک سایکیاتریست، ممکنه بتونن او رو به مقدار زیادی به حال نسبتا عادی برگردن. در غیر این صورت به دلیل اون احتمالاً از یه طرف گفتم اضطراب و وسواس افسردگی شدید یا اسکیزو افکتیو که علائمش تو حرفای شما به نظر من هست، فقط در ایام میگذرونه، یعنی فرزندی است که از توان و امکان انجام کارهایی رو نداره، نه اینکه نمیخواد انجام بده، به یک اعتبار نمیتونه و بنابراین وارد مرحله اون کانفورت زونش میشه که مثلا بشینه خونه بازیای کامپیوتری بکنه، یعنی عملا از کار افتاده. جان
من تلفن کردم به خان دکتر تبسم وحیدی چون میخواستم ازشون اطلاعات بگم که ما چطور میتونیم، شما همیشه نیست که ببرید.
نه اون برای اوسیدی خانم دکتر تبسم وحیدی با کادری که اینجا هستند و USD و اینا خیلی خیلی میدونن و خوبن در این کار. نظر ایشون چه بود؟
نتونستم باشون صحبت کنم، من برشون پیغام بود.
خب آخه یه مقداری کار تلفنی ببینید چون این چیزا احتیاج به تشخیص داره، بعدم اینا
در یه زمین
نه متوجهم نه در یه زمینه پیش رو نه متوجه هستم، به هر حال گفتگوی شما با ایشون خیلی کمک میکنه، ولی میخوام به شما بگم که این بیماری است که تو صد مرکز کلینیکی علمی همه با بن‌بست یه جوری باش روبرو شدن و به همین جهت که امروز یه مقدار کوشش های در جهت کمی متفاوت و غیر متعارف داره صورت میگیره که شاید بتونه جواب بده، یعنی از اون بیماری هایی بوده که در یه درصد بالایی ممکن بوده در کوتاه مدت یه بهبودی پیدا بشه یا کنترلی پیدا بشه ولی دوباره بر میگرده، یعنی اینم یعنی وسواس های اینقدر سنگین و شدید که البته گفتم فرزند شما میتونه وسواس اونقدر سنگین و شدید نباشه، چیز دیگری باشه که وسواس رو در دل خودش داره.
همین من یه دایگنوز خوب
میخوام. آخه اونو معلوم نیست به این راحتی ها بشه داد. اینکه شما میفرمایید و میخواید کاملا درخواست درستیه. این که دیدید من خدمتتون عرض کردم که با توجه به آنچه که شما من میفرمایید یه مقداری کار نورولوژی و روانپزشک، یعنی متخصص مغز و روانپزشک و اینا دست در دست هم و یا حتی از دانش دیگری که در این زمینه هاست بتونن یه تشخیص دقیق تری بدن که در مغز فرزند شما چه میگذاره و الا تشخیص های در چارچوب استراب و افسردگی و وسواس و ای بسا دو قطبی که همه درسته به دلیل ترکیبی که داره داروها در مسیر سلامتی و بهبود کاملش نمیره در حدی که من میدونم، ولی اگر نگاه و نظر من درست باشه ما یک کمی از سرچشمه یه اشکال دیگه داریم و اون مسئله اسکیزوافکتیوشه که اونه که در حقیقت به یک اعتبار علائم و نشانهای اضطراب و وسواس افسردگی نتیجه این بیماریه، اسکیزوفرنی نیست، از حرفای شما اون بو رو نمیده ولی خب میتونه برخی از اوقات به اون هم شکسته بشه.
درمان داره
دوای بهتر از اسکیزو افکتیو درمان داره، دارو داره، ولی یه مقدار با اون داخلش و اینکه چه خبره در اون درون که شدت استراب و وسواس و خشم و اینا چه خبره است موضوع و مسئله است. یعنی ببینید عزیز، متاسفم این حرفو میزنم، آزارتون میده، مشکل جدی دارید و به همجه از که ببینید مثلا تحقیق کنید، کارم با یه دکتر اینو حل نمیشه. ببینید مراکزی هستن که میتونن یه ارزیابی بکنن. اگر فرض کنید لس آنجلس بودید، میگفتم دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA قسمت سایکیاتریک دیوروش. نه متوجه میفهم، نه میدونم شما میگید حاضرید برید، نه برز من توجه کنید.
من رفته بود سان فرانسیسکو، رفت دانشگاه اونجا، از اونو پرسید که من از قسمت سایکیاتریک، اونا گفتن ما قبول
نمی کنیم
بیمار از خارج.
به همین جهت که خب بیمار از خارج رو اونا مربوط نیستن، بیمار از خارج و داخل نداره، یعنی شما نمیتونید از اون بیمار و ایناتون استفاده کنید. ولی برای ارزیابی که کسی نمیتونه بگه من بیمار از خارج قبولیم، یعنی چی؟ نه
قبول
دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو یکی از مراکز معتبر پزشکی و روان پزشکیه. برحال عزیز، یه جای مرکزی رو پیدا کنید برای که حرفتون درستی که ارزیابی بکنن، ولی این که با این دکتر و اون دکتر احتمالا به جایی نمیرسید.
بس آقای دکتر، یه مثلا من برنامه دکتر سیلو بعضی وقتا نگاه میکنم، یه مراکز رو اون میگه مثلا PNP
که همین. نه اونا این جدیدتر از اوناست.
اونا
چیست؟ این بیماری جدیدتر از اونه. مراکزی میخواد که اول تشخیص رو بدن، بعد ببینن از چه راهی میشرم. اونا از قبل تصمیمشون گرفتن کدوم متد رو به کار بگیرن. نه من هنوز باش راحت نیستم. شما نمیتونید وقت اون گونه تلف کنید و هزینه
کنید.
حتما دانشگاه رو برای ارزیابی، امیدوارم چیزی نباشه.
من از خانم وحیدی میتونم.
شما نظر ایشون رو به هر حال بپرسید، ببینید به شما چه میگن. چرا که نه، حتما خانم دکتر وحیدی صحبت کنید. به هر حال امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. متاسفم از
این
خواهش میکنم. شنگانشون بعد از چند پیام با ما باشید. گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام. سلام. بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. فقط میخواستم در ابتدا ازتون تشکر کنم که این درو باز گذاشتید برای کسایی مثل من که واقعا مستصل میمونن به اینجا و به شما پناه بیارن و بتونن راهنمایی بگیرن. خیلی ممنونم واقعا.
بفرمایید.
آقای دکتر، من نمونه یه آدم گم و گیج هستم. دو سال و نیمه که با همسرم مهاجرت کردیم، اومدیم کانادا، تورنتو هستیم. 12 سال ازدواج کردیم و من مشکلی که دارم اینه که تازگی با گوش کردم به سیدی های شما متوجه شدم که یه شخصیت وسواسی مجبور دارم و اینکه مدام یه دادگاهی تو ذهن من برقراره و کلن با خودم همش درگیرم. ضمن این که هنوز راهم رو نتونستم مشخص کنم. اینجا دوستی ندارم، خانوادم به هر حال هیچ کس نیست و یعنی تو همه زمینه ها کلن خودم رو مسئول میدونم و اینکه مدام خودم رو سرزنش میکنم. از یه طرف فکر میکنم راه هم رو هنوز درست پیدا نکردم، هر کاری میکنم احساس میکنم اشتباهه، یعنی در واقع هیچ اعتمادی انگار ندارم به خودم. حالا اول که اومده بودیم باز الان بهتر شدم، هر کیو میدیدم که حالا چند سالی میگذره از اومدنشون به اینجا میپرسیدم خب مثلا شما چیکار کردین، مثلا میخواستم راه خودم پیدا کنم، به نظرتون من چیکار کنم؟ و این موضوع خیلی منو داره اذیت میکنه، یعنی از یه طرف چون به اون ثبات نرسیدم و باید بالاخره یه راهی رو برای خودم پیدا کنم که باهاش خوشحال باشم، از این طرف این گفتگوهای درونی منو اصلا به حال خودم نمیذاره و اصلا خوشحال نیستم.
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید کاملا دور و حول یه محوری میگرده که معمولا مال 14 تا 36 ماهگیست. برم ادام ده. این که شما ممکنه به گفته خودتون گم و گیج باشید شاید چنینه، ابتر یه مقدار ریشش اینجاست، ولی آخرش اینه که 12 تا 18 سالگی هم موضوع و مسئلهی بوده و بنابراین اون گمی و گیجی lost and confused مربوط به اون دورانه. اما اینجا رو خلاصه شو نگاه کن، ما بین 14 تا 36 ماهگی دو چیز میخواییم. یکی میخواییم آزاد باشیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم. وظیفه پدر مادر اینه که شرایطی رو به وجود بیارن که بچه به خودش و دیگری آسیب نزنه، ولی تا اونجایی که ممکنه آزاد در همه زمینه باشه. فقط شرط اونه، هیچ دیگه نیست. دوم، مشکلی برای عمل دفع و مدفوع نداشته باشه. چون اگر در اون زمینه چه دلیل پزشکی چه به دلیل روانی که محیط و شرایط خانوادگی است مشکل پیدا کنیم، این دوتا که ترکیب بشه بدترین دوران زندگی من و شما رو در بزرگسالی موجب میشه. یعنی آسیب اصلی و اساسی اونجاست. یعنی هر وقت شما یه آدمی میبینید در 40-50 سالگی که این ویژگی ها رو داره، به احتمال زیاد 70-80-90% مال 14 تا 36 ماهگی. آدمیست خسیس، آدمیست خوددار، آدمیست لجباز و کلشق، آدمیست بسیار تمیز یا نسبتاً کثیف، آدمیست بسیار مرتب یا کاملا شلخته، آدمیست وسواسی، آدمیست که زمینه افسردگی داره، زمینه استراب داره، حتی استرابی که میتونه پنیک اتک باشه، خشم انفجاری داره، همیشه با استرس زندگی میکنه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، دائما داره خودش و دیگران رو اندازه میگیره و از دیگران میپرسه چه کنه، غالبا داره با دیگران خودش رو مقایسه میکنه، یعنی یه حالت کامپریسون رو داره، شک داره درباره هر چیزی که چیکار باید بکنم، بنابراین در تصمیم گیری مردده، خجالت میکشه از اون چه که هست و از اون چه که داره، و همونطور که شما گفتید حرمت نفس کمی داره، خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره، و در نتیجه یک دادگاه بیدادگره، یک قاضی بیرحمه، بیشرمه، بی همه چیزی در دادگاه اون نشسته، صبح تا غروب احکام سخت و شدید علیه کوچکترین خطا و رفتار او صادر میکنه. همه اینا و خیلی چیزای دیگه مسئله 14 تا 36 ماهگی است و دور هم میچرخه. یعنی اون که شما دارید به من میگید هست، به همجاست که شما 2 هفته دیگه باید، به نظر من 1 هفته 2 هفته دیگه الان میپرسم صبر کنید. سی دی من که 12 ساعته در باره حرمت نفس میاد بیرون و اون سی دی حرمت نفس، من تمام این موضوع رو اونجا توضیح دادم عزیز. یعنی اتفاقا بسیار خوشحالم، چون تنها کم بودی که فکر بگرم تو کار سی دی دی ویدی های من هست، بقیه چیزای مهم آمده. این تنها موردی بود که نسبت بهش حساسم و بالاخره به نظر میرسه که به سرانجام رسید. حالا خود اینم یه پروسه عجیب و غریبی پیدا کرد، کاری نداره. اونجا دقیقاً معلوم میشه که مشکل اصلی و اساسی حرمت نفس این سگ هار درونی و این گرگ درنده درونی ماست که هم دیگران رو برای ما میداره هم خود ما رو. و بنابراین تا زمانی که این سگ رو خاموشش نکنیم و از کار نیندازیمش، معلوم ما رو از پا در میاره. بنابراین بحث شما دقیقا معلوم از کجا میاد و همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه آسیب 14 تا 36 ماهگی نوع خفیفش، ولی البته نوعی که به هر حال هست ولی خفیفه، میشه obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، و نوع شدیدش میشه OCD obsessive compulsive disorder. ریشه مسئله 14 تا 36 ماهگی، عجب آن که ریشه اصلی و اساسی اعتیاد چه مثبت و منفی هم اینجاست. یعنی اونایی که مشروب میخورن، سیگار میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن، یا کسانی که تمام عمرشون دارن کار میکنن، یا همه عمرشون دارن تحصیل میکنن و کتاب میخونن و درس میکنن، یا سخت چسبیدن به خدا و مذهب که هر دو ادیکشن و اعتیاده، برای که درش اجبار و تکراره، همه و همه مال آسیب 14 تا 36 ماهگی. یعنی این دوران خطرناک ترین دوره رشد و پرورش و تعلیم تربیت کودکی و متاسفانه بسیاری از فرهنگ از جمله فرهنگ ما در ارتباط با اون موضوع به بدترین صورت ممکن عمل میکنه. هم درباره مسئله ادرار و مدفوع و مسائل مربوط به نجاست و طهارت و همه چیزهای مربوط به اون یه حساسیت هایی دارن و کارهایی که تو این زمینه میکنن، هم در جهت اینکه بچه رو الان میخوان حالا که راه افتاده و کمکی هم ممکنه حرف بفهمه یا حرفم بعدن بزنه، میخوان به راه راست هدایتش کنن و هی بکن و نکن و باید و نباید رو به وجودش میرزن و او رو از با در میارن. بنابراین مطلب کاملا شناخته شده است. آنچه که شما پراکنده بهش اشاره کردید کاملا به هم مرتبطن. حالا اگر یه شخصیت وسواسی مجبور باشیم به جزئیات توجه میکنیم، یه حساسیتی درباره موضوعا داریم، معمولا پرکار و مولد هستیم، آدم محتاط و محافظه کاری هستیم، چیزای دیگه هم به این اضافه میشه و در نتیجه ما رو در یه زندانی میبره که ریشه اصلی و اساسیش یک احساس بد و شرم و خجالت از خود و دوم استراب و نگرانی از آنچه که میتونه تو زندگی اون اتفاق بیفته یا به خاطر بدی خود ما و دیگران در انتظار ماست. بنابراین موضوع بسیار بسیار روشن عزیز و به همجاست من همیشه عرض کردم مشکلی که مردم دنیا دارن، اگر دو یا سه تا مشکل مردمان کشورهای پیشرفته هم، تنها شامل ایران نیست، مال امریکا هم هست، مال ژاپن هم هست، مال سوئد و نروژ هم هست، مسئله سلف استیمه، مسئله حرمت نفسه، نه اعتماد به نفس. مسئله اعتماد نفس مال 14 ماه اولی و توانایی انجام کارها و رسیدن به هدف هاست و همه هم اعتماد به نفس دارن. یه اعتماد نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، یه اعتماد نفس منفی دارن میگن نمیتونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم. متاسفانه هنوز یه دهی بحث سلف کانفیدنس رو که یه باوره با مسئله کم و زیادش اشتباه میکنم، ولی اون موضوع مهمی نیست. موضوع مهمتر این است که سلف استیم یا حرمت نفس، مسئله این که من به اینجا برسم که من خوبم و احتیاج به اثباتش برای کسی ندارم و خواستنی و دوست داشتنی هستم، بنابراین قرار نیست است به یه نمایش های عجیب و غریب بزنم که منو بخوان و دوست داشته باشن.
دقیقا کاملا درست میفرمایید آقای دکتر. من تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم، من بچه آخر خانواده هم هستم، فکر میکنم اینم مزید برای علت بچه پنجم و آخر خانواده با فاصله سنی طولانی، از یعنی از 18 سال و 15 سال و 11 سال و 8 سال با خواهر قبل از خودم و دو تا برادر قبلتر از اون فاصله سنی دارم. و جالب اینجا که من تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم همیشه من بودم که همه خانواده رو دور هم جمع می‌کنم.
معلومه برای که عروسک خونه ای است، با بازی خونه ای.
دقیقاً یعنی من حتی مثلا بستگانمون که حالا خارج از کشور بودن می اومدن، من دعوت می‌کردم و همه فامیل رو دعوت می‌کردم. یعنی انگار که مثلا من اگه نمی‌کردم، یعنی واقعاً اینطوری بود، اگه من نمی‌کردم کس دیگه هم نمی‌کرد. و همیشه من یه احساس مسئولیت خیلی شدیدی در مقابل همه انگار دارم، با اینکه مثلا از من خیلی بزرگترن. و خب
شما بدهکاری دزدی، بدهکاری تو خدمتکار.
دقیقاً یعنی من نرگس فراموش نمی‌کنم، حتی مامانم یه روز که من سر کار بودم زنگ زد گفتش که آره مثلا فلان فامیل قراره بیاد، ما برای شام مثلا یه خورشت مثلا فلان می‌خوایم و یه مثلا یه همچین خوراکی و اینا. و فکر کنید من مثلا از سر کار اومدم اونجا مثلا آشپزی کردم و یعنی اصلا خیلی خنده دار، یعنی واقعا الانم مثلا میگم خندم میگیره انقدر این
من نمیدونم مثلا. نه برکه برخی از وقت فرزند آخر، ببینید عزیز، فرزند آخر دو تا مشخصه داره، یکیش همیشه معلومه چیه، احساس نادانی و ناتوانی میکنه برای که بارم، یعنی همیشه میکنی کم و دوم یه چیزی که عکس همه، یا بیش از حد غیر مسئوله یا بیش از حد مسئوله. یعنی یا میشه یه دختر لوس نونور پرتوقع پر انتظار، یا میشه مادر بزرگ همه مادر بزرگا که باید برای همه کار بکنه.
دقیقا آقای دکتر، با این احساس ناتوانی که توی انگار شخصیت آدم شکل گرفته چی کار میشه کرد؟ یعنی این
برای که دروغه. ببینید شما اگر سی دی حرمت نفس منو بشنوید، حرف من این است که اصلا دروغه، فریب. این ندای درون، ببین عزیز، ندای درون چیه؟ ندای درون صدای همه آدم های مهم زندگی ماست بین 8 ماهگی تا 8 سالگی که به ما فقط گفتن بکن نکن، درست غلط، خوب بد، سرزنش، تنبیه، تحقیر. این مجموعه شده اون سگ لعنتی درونی ما. و بنابراین وقتی شما در سن 30 سالگی مثلا پا نمیشید به موقع که کارهای خونه رو انجام میدید یا برید سر کار یا درس رو بخونید، میفته به جونتون، خاک تو سرت، تو اومدی اینجا یه تنبل بیکاره بیورزه
بیفایده. دقیقاً همینه.
کاملا میدونم چی عزیز. به همین جهتی که اونو باید شناخت، به همین جهتی که من زیر این بار نمیرم که کسی بهم بگه تو بدی. من تمام عمرم اگر 100,000 تا کار کردم، تیکتی که 99,000 تاش دادن و کار خوب کردم، بهترین کاری که میتونستم کردم. هیچ کس حق نداره من بگه تو بدی. معلومه من خوبم. من 1,000 تا کار عاقلانه کردم، 10 تام کار احمقانه. من احمق نیستم. من 1,000 تا کار خوب کردم، 100 تام کار بد کردم. من آدم بدی نیستم. من به کسی اجازه نمیدم من که 1,000 تا کار خوب کردم، 100 تا کار بد کردم بگه تو بدی. من اجازه نمیدم به کسی که من 100 تا کار عاقلانه کردم، 4 تا کار غیر عاقلانه بگه تو احمقی. معلومه عاقلم. عاقلی هستم که اونجا اشتباه کردم. آدم خوبی هستم که اونجا کار بدی کردم. بنابراین اولین مسئله این است که این ذهنیت بیمارگونه که حاکم است بر جوامع بشری، که 70% مردم پرمدعای امریکا تازه معتقدن من بدم، 70% مردم ته وجودشون نوشته شده I'm not good، من خوب نیستم. شما چی میگی عزیز که از یک کشوری اومدی که به دو دلیل، یکی به دلیل، حتی سه دلیل برای شما، زنید، بچه آخرید و اصلا توی یه سیستمی است که ما اصلا هیچی، همه حقیر و صغیر و بدبخت و وامونده و بیچاره و چاکر و مخلص و نوکر و عبد و عبید و غلام و کفر و زهر ما، یعنی این همه لغات خاک دوستری تو فرهنگ ماست. چجوری این همه لغات درست شده؟ به خاطر اینکه ما بتونیم راحت خودمون رو ابراز کنیم. من حقیره، بنده صغیره، ناچیزه، بی ارزشه، بی اهمیته، بی ایمانه، بی اعتقاده، نامهربان، اینجوری بگیم دلونم خوشه به این پرت و پلاها. چرا؟ به خاطر اینکه یه همچی آدمی این نوع احساس فروتنی و تواضع کردن پاداشیست که به غرور واموندهی که میخواد زنده بمونه میده. دقیقا اونم میدونیم که چرا همچی حرفایی میزنه. یعنی این تواضع و فروتنی فقط و فقط به خاطر اینکه یه استخون بنازیم جلوه سگی که میگه تو باید بهتر از این باشی، که ذره آروم بگیره. بنابراین گفته میشه این تواضع و فروتنی که در کشور ما اینقدر اهمیت داره دقیقا برمیگرده به ماجرای این احساس بد راجع به خودمونه. ولی با وجودی که این همه ادعا میکنیم که من هیچم و ناچیزم و بیارزشم و بیاهمیتم و یه بنده گناهکار خدا هستم، مثل آب خوردن قدرت رو به دست میگیریم، بعد حکم قتل صادر میکنیم و فرمان کشتار میکنیم. بنابراین اون چیزی که شما میگید مسئله جهانی عزیز، فقط در برخی از ما بیشتره. شما به خاطر زن بودنتون توی جامعه مانند ایران، به خاطر بچه آخر بودن اونم با این فاصله، تبدیل شدی به یک کسی که عروسک خونه بودید. حتی در اصطلاح بهشون شما بعضی وقت میگن کلاون، یعنی اون کسی که همه رو بخندونه و شاد کنه و سر هم بیاره و دور هم جمع کنه.
دقیقاً بله.
ولی خودش از درون خالی خالی. روی خط باشید ببینیم به جای دیگه میرسیم یا نه. روی خط باشید.
بله.
شنگان اجوان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
جانم،
من توی این فاصله داشتم فکر میکردم که یه چیزی که مزید بر علت شده توی این شرایط روحی و فکری که من دارم اینه که ازدواجی که من کردم در واقع این خانواده خیلی مذهبی بودن و هستن و اون نگاهی که اون قشر مذهبی به بقیه ی آدم ها دارن یه نگاه کاملا از بالا به پایینه و کسی غیر از خودشون رو قبول ندارن کلن، و من فکر میکنم اونجا بود که من بیشترین ضربه رو شاید خوردم. حتی
تداوم همون چیزیست که در کودکی بودید عزیز، یعنی باز دو مرتبه یه جایی رفتید که نه به خاطر اینکه اونا بهتر و برتر از شما همطوری که خواهر برادرها نبودن، بلکه اونا خودشون رو بهتر و برتر میدونن و شما هم آگاه و ناآگاه اون رو میپذیرید. چون ببینید عزیز، شما حداقل 5,000 بار تجربه کردید که بقیه خواهر برادرها کاری میتونن بکنن، شما نمیتونید. اونا میدونن شما نمیدونید و این ضربه سنگینیه و بنابراین من همیشه یا باید همین نقش رو ایفا کنم آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم یا باید برم اینقدر بهترین استاد بشم که نوبل رو ببرم که ثابت کنم از بقیه بالاترم، یعنی اون رو به صورت وارونه عمل کنم. ولی 85% معمولا به طور کلی برمیگریم همون وضعیت رو میپذیریم. برای حتی من تعجب نمی کنم از انتخابتون، تعجب نمی کنم از اینکه باز یک کسی رو پذیرفتید. چون این اساس تفکر مذهبی بر چیه؟ بر درست و غلط، بر خوب و بد، بر حلال و حرام، بر پاک و نجس، بر مؤمن و مشرک، بر بهشت و جهنم. معلومه دوگانگی است. اساسش بر آزادگی نیست که تنوع و تفاوتی. اساسش اینه که چیزا یا درستن یا غلطن، یا خوبن یا بدن. در حالی که ما در دنیای هستیم که دنیای تفاوت عزیز. یعنی شما وقتی میرید توی مهمونی که 100 نفر هستن، یک نفر لباس شبیه دیگری نیست. ولی نه لباس هیچ کسی خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، متفاوته. آیا ما درباره بقیه موضوع اینگونه به جهان نگاه میکنیم؟ نه. و به مجردی که شما آمدید درست و غلط خوب بد گشتید، سلسله مراتب پیدا میشه. بنابراین به همین جهت که اساس یه تفکر مذهبی مبتنی است بر احترام، که اساس بردگی و بندگی است، که بالاتره که پایینتره، که بزرگتره که کوچیکتره، نه بر حرمت که ما هم نه تنها با هم برابریم، با هم یکسانیم. We are the same. حتی بچه 2 ساله در مقابل پدر و مادر 30 یا 40 ساله این همه به عنوان انسان و به امید است که از حقوقی در بسیاری از جوامع پیشرفته مساوی برخوردارن، اگر نه حتی بچه در برخی از زمین ها بیشتر. و به همین جهت است که اون تفکر شما رو تو اون چارچوبی که باش بزرگ شدید حبس نگه میداره و آگاه و ناآگاه خودتون هم نه عیب و ایراداشو متوجه میشید، نه اگر مقاومت و مخالفتی دارید که از سر هوش و دانایی و تواناییتون راه میفته بعد از این مدتی راهاش میکنید، برای که پشتوانه ای نداره که بیسته و مقاومت و مخالفت کنه. نه هیچی راجب زندگی شما نمیدونم، ولی اون چیزی که شما دارید به من میفرمایید نشون دهنده این است که به هر حال باید رو اینا کار کرد عزیز. ولی آیا با کار کردنش مسائل و مشکلات تازه‌ای به وجود نمیاد؟ برخی از اوقات متأسفانه چنینه. درست مثل که آدم متوجه میشه فرض کنید سواد نداره یا اومده امریکا باید انگلیسی یاد بگیره، خب معلومه این دانستن آزاردهنده است، ولی راه دیگری نیست.
همین دیگه آقای دکتر، الان من مشکلی که دارم نمیدونم اون چارچوبا رو از دست دادم یه جورایی، مثلا اونا رو پشت سر گذاشتم اومدم یه جوری انگار که تازه با خودم روبرو شدم و این که انگار تازه دارم میفهمم خودم کی هستم بدون اون چارچوبا، و این یه خلأ خیلی بزرگی رو در وجود من انگار وجود آورده و احساس میکنم که خب نگاه میکنم میبینم که حالا نمیدونم شاید به اینا من چنگ میزنم که توجیه کنم این خلل.
نه ببینید، نه بذارید من اول من شما توضیح بدم. شما یه تیکه ابرید، هویت شما در ارتباط با بقیه در حقیقت قطرات آبی که به صورت ابر است. روزی که تبدیل شدید به یه قطره باران، حالا دیگه تنها میاد پایین. درسته که همچنان آرزوی پیوستن به اقیانوس رو داری، ولی حالا که فردیت پیدا میکنید، هویت پیدا میکنید، جدا میشید و معلوم جدایی با خودش استراب و نگرانی داره و اینجاست که آدم سردرگم میشه. من کاملا میشه فهمید عزیز از چجور شرایط و وضعیتی این داستان همه ماست، حالا یکمی شدیدتر یا خفیفتر. و به همین جهت که آنچه که در دنیای امروز هست که برمیگرده به تجربیات کودکی ما برای ما بزرگسالا، همیشه بد و غلط است و تصحیح باید بشه عزیز. یعنی هم زمینهای احساسی عاطفی هیجانیمون، هم نظام باورها و اعتقاداتمون، به کمک چی؟ به کمک علم و عقل و واقعیت و با راهنمایی چی؟ اخلاق. در غیر این صورت گیریم و گرفتار.
و آقای دکتر من فکر میکنم بچانسی که من اووردم حالا یا شاید این واقعیت زندگی من تازه باهاش مواجه شدم، چون همیشه برای همه بودم، حتی مثلا به خاطر میارم دوستی داشتم که در شرف جدایی بود و من سر کار که بودم به من زنگ میزد میگفتش که اگه قطع کنی دیگه نه من نه تو، و من رئیسم بالا سرم وایساده بود و یعنی من همیشه با همه وجودم برای همه آدما بودم.
خب نباید میبودید، درست
اومدم تنها و انگار که مثلا تازه میبینم که خب چقدر همه سرگرم زندگی و کار خودشونن و حتی اونقدر تو خودشون زحمت نمیدن که ساعتو چک کنن به من زنگ بزنن، مثلا دو شب به من زنگ نزنن. متوجه
میشه معلومه چی هست،
ولی من انقدر خودم رو توی چارچوبا و تنگناها قرار دادم که همیشه برای همه همه جوره بودم. و اینکه الان من نمیدونم حالا این خلعه که در من به وجود اومده به خاطر اینکه این چارچوبا رفته کنار.
نه خوشبختانه نه، ببینید از اولا به شما چیزی بگم، شما به صورت چشم زندگی میکردید، مشخصه چشم چیه؟ همه رو میبینه غیر از خودش، احتیاج همه مطرح غیر از خودش، خواسته همه مطرح غیر از خودش. برای اشکال کار در این نگاه، چرا؟ برای که من در کودکی به دلیل شرایطم به این نتیجه رسیدم که مشکل من بیرونه، خوشحالی من در بیرونه، لذت من در بیرونه، شادی دیگران شادی منه، لذت دیگران لذت منه، درد دیگران درد منه، و بنابراین پس من موضوع منتفی است. پس من که به دنبال شادیم باید شادی رو در دیگری به وجود بیارم، من که به دنبال لذتم باید لذت در دیگری به وجود بیارم، و در حقیقت این نفی خوده. و روزی که شما اون نفی رو، اون الینیشن و بیگانگی رو با خودتون دارید، یه روزی از پا در میایید، یه روزی میافتید، معمولا 45 سالگی افسردگی و خشم کوبنده. دوم، اگه به خودتون بیاد قبل از اون، یه دفعه میبینید خالی و تنهایی، یعنی یه دفعه متوجه میشید توی مهمونی هستید ولی حالا اوریانید، معلومه خجالت داره، ولی پایان رابطه شماست با همه اون کسانی که در مهمانی زندگی شما بودن، و بنابراین از اونجا ظاهراً با آبروریزی میاد بیرون از دید خودتون، ولی واقعیت مسئله اینه که اوریان بودن شما رو و اصلا وجود شما رو اصلا هیچ کس ندیده. این تصور شماست که من لخت در اون جمع بودم و همه منو دیدن و به من خندیدن، در حالی که اصلا جمعی در کار نبود. و اون زمانی که دیگه حالا روی برگشتن ندارید، حالا که روی برگشتن ندارید با چی روبرو میشید؟ با جدایی. و همجاست که اریک فرام یه جمله مهمی رو میگه، میگه اگر نوزاد انسانی در وقت تولد میدونست که یه روزی از مادرش جدا میشه، از وحشت همون لحظه جان میسپرد. و همجاست که مسئله اصلی و اساسی ما جداییه، و مسئله امید ما اینه که از این جدایی به عشق برسیم که یک احساس بودن همیشگیست با یک کسی، هم از این که حضور داشته باشه یا نداشته باشه، یا زنده یا مرده باشه. کاملا اینا رو میشه در یه چارچوب سنگین علمی فهمید، و امروز اونا رو میشناسیم عزیز. بنابراین شما باید روی خودتون یه مقداری کار کنید. من اصلا نپرسیدم درباره سنتون، شرایطتون، اصلا نمیخوام بدونم. ارزوان این است که یه مقداری بیشتر برید دنبال کاری که خودشناسی. خودشناسی چیه؟ بیشتر که من به شما دارم، یکی سیده شخصیت سالم و نرمال رو بشنوید، یا حتی شخصیت ناسالم، یه بحثی بشنوید درباره عشق و درباره خوشبختی، یعنی با موضوعی مختلف انسانی در ابعاد مختلفش باید آشنا بشید، چون به یک باره چشمای شما رو باز میکنه یا چراغای دوربرتون روشن میکنه و جنبه هایی و جلوه هایی از آنچه که در شما و در بیرون از شماست ولی تاریک و مبهم بوده رو براتون روشن میکنه. ولی اصلا مهم نیست، معلومه که روزی که به من بگن این بیماری رو دارید روز بدیه، ولی در حقیقت مانع مرگ من میشه روزی که براش برم به دنبال معالجش. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر منم همینطور میشه خواهش کنم یه چند دقیقه یه دو تا سوال کوتاه دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
یکی این که البته میتونم حد بزنم ولی دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم. خب من یه تعداد کمی دوست داشتم در ایران و خب خیلی باهاشون صمیمی بودم، ولی متاسفانه به دلیل این شرایطی که الان حاکم هست بر جامعه و شرایطی که پیش اومده، خب همه به مهاجرت فکر میکنن و اینا. خب این دوستای منم همشون خیلی به فکر مهاجرت بودن و هیچ کدوم نشد، درست نشد براشون و یه جورایی انگار هست چهار نفرشون از من رو برگردوندن با وجود شرایط.
خب عزیزم یه نوکره بیمزد و مواجب بودی، یک خر مجانی ده، یه تاکسی مجانی شهر بودی، الحمدلله مسافران نیومدن. میخوای یه ذره غصه بخوریم بیشتر؟ پرت و پلاها چیه سر هم میکنی؟ کدوم دوستان؟
آقای دکتر پس این رابطه‌ای که آدم داشته یه زمانی خیلی خوب بوده
و هیچ هم خوب نبوده. هیچ خوب نبوده. نوکری و کلفتی هیچ خوب نبوده.
اینجا ما همیشه نمیفهمید که بعد 4 5 تا دوست داشت.
حتما، ولی دوست برابر. نه دوستی که به تو بگه اگر در حالی که تو اداره هستی و من میخوام حرف مفت بزنم منو نشنوی، من دیگه نه من نه تو. اون چه دوستیه؟ یه رابطه مبتنی بر ضرورت و برابری عزیز. خرسواری که دیگه یه عزیزم ما تو دنیا هستیم یه ده خرسوارن. عجب این که ما خرا میریم میگیم لطفا سوار شید. به همجاز که همیشه گفتم آدم سالم نه خره نه خرسوار، پیاده است. آدم سالم نه طلبکار نه بدهکاره، بی حسابه. نمیخوام اذیتت کنم، معلومه شما بدهکار و خدمتکار بودی. حالا میبینید که زدن با اردنگی انداختن تو بیرون، میگن دیگه نوکر مجانی، نمیخوام ناراحتی. برای فکر کنید من که این همه خاطر اینا زحمت کشتم آخر شده، من رو از شما رو برگردن، بزرگترین شانس رو برگردن برگردن. حالا چه اهمیت داره که اونا رو به شما چی فکر میکنن؟ باز هنوز شما گیر اونایی؟ اصلا با اونا بینشه. یک دختری بود که رفت به خارج و اصلا فراموش کرد و امریکایی شد و اصلا یادش رفت و دوستاش یادش رفت و نه وفایی و نه صمیمیت و نه صفایی. برو نور کارتون.
بله درست. سوال بعدی اینه که آقای دکتر من الان یه دوره رو دارم میگذرونم که این در واقع در کالج یه دوره یک ساله است و خب این آفر رو دادن که اگر کسی میخواد بعد از اتمام این دوره میتونه یه دوره دیگر هم شرکت کنه، چون حالا هزینش بالا بود میتونه یه دوره دیگر هم به صورت رایگان شرکت کنه. شما یا پیشنهاد میدید که من همچین کاری رو انجام
بدم؟ من اصلا نمیدونم چی، نمیخوام درگیر بشم. من اصلا آقا من دوام فردیگم رو خط دارم. آقا اصلا میگم موضوع چی عزیز؟ خودتون ببینید صلاحتون درستش چی. I don't know. نه من نبرید اونجا. دوره کالج دوباره بگن ببینید چی یعنی. اگه شما فکر کنید احتیاج به دانشش و مهارتش دارید، باز من از نظر وقت و انرژی و هزینه مسئله نداره، چرا که نه. ولی اگر وقت شما رو میگیره، انرژیتون رو میگیره، هزینه داره، شما رو از زندگی عقب میندازه، نه من نمیدونم چه موضوع.
ممنون آقای دکتر.
مواظب خودتون باشید. انقدرم خودتون خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. چنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.